بحث در مسئله توحید اطلاقی بود. رسیدیم به روایات و یکی از مهمترین روایاتی که در این زمینه از امیرالمومنین در نهج البلاغه ذکر شده رو عرض کردیم. فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل این روایات در کتاب شریف المیزان مطرح کردیم. فقط یه بخش کوتاهی از آخرین قسمت فرمایششون رو من دوباره میخونم. در حقیقت خلاصه مبحث جلسه گذشته است. ایشون فرمودن که فواضل المفاهیم و العلوم و الادراکات، تمامی مفاهیم علوم و ادراکاتی که ما داریم، هرچی از جنس لفظ داریم، هرچی از جنس معنا داریم که الفاظ ما آکی از اون معانی هستن، هرچی از جنس کلمات داریم، هرچی از جنس صفات داریم که محدود کننده موصوفات هم، خلاصه هاذه المفاهیم و العلوم و الادراکات، آنچه از جنس ادراک داریم، مفصل اینا رو قبلا عرض کردیم، خلاصه آنچه که در نزد ماست از ابزار شناسایی که ما با اون شناسایی میکنیم و علم ما به حساب میاد، تقصر و عن الانتباق علیه جل شأنه هو حق الانتباق، از این که بر اون حقیقت عالی متعالی صدق پیدا بکنه و بتونه اون حقیقت رو توصیف بکنه، این ابزار ما همه ناتوان و قاصر. و عن حکایت ما هو علیه حق الحکایه، و از این که حکایت کنه آنچه را که در نزد اوست حقیقت حکایت، به شایستگی معرفی بکنه او رو، اینا همه ناتوانه. فتمس و حاجت المخلص فی وصف ربه، لذا هر آن کسی که خدا رو توصیف میکنه اگر در مقام اخلاص در توصیف باشه، حاجت به این میرسه که الا ان یعترف به نقص لا علاج له، باید قائل بشه به این که آن چی که من گفتم او منزه از کلام منه. و عجز لا جابر دونه، و باید اعتراف به عجزی بکنه، منتها اعتراف به عجز گاهی به این معناست که بنده اعتراف به عجز میکنم، میگم من نمیتوانم این مطلب علمی رو توضیح بدم، ولی کس دیگه میتوانه، من نمیتوانم، جابر داره، جبران داره، دیگری از اون میتوانه. اما این عجزیست که احدی یارای جبران اون عجز رو نداره، لذا لا جابر دونه، هیچ جبران کننده نیست. فیعود و فینفا ما اثبته، پس ناچار باید بگه که آنچه که من گفتم او از آنچه که من گفتم منزه. سبحان الله اما یصف. شاید یکم صفحه این نوشته من با شما فرق کنه، ولی صفحه 7 پاورقی رو دارم میخونم. این پاورقی از المیزانه، 3 تا بند مونده با آخر پاورقی. شما اون دفعه این نوشته های منو گرفتی، من امروز رفتم تکمیلش کردم، این الان از اون که شما داری بهتره. اگه کسی بگه بنده کفش من از بنده کفش شما بهتره، جهنمیه. شامل اون آیه میشه که تلکل جنه نور سال لعباد نجعل حال لذین لا یاریدون علو ون فل ارز ولا فساد ولا آقابت و للمتقی. البته این به این معنیست که بگه چون بنده کفش من، چون کفش منه، من از شما بهتره، ولی خب خیلی چیزا از خیلی چیزا بهتره دیگه، یعنی این از اون که شما داری بهتره، کامل تره. بله. خب فینفا ما اثبته و یتیه فی حیرته، این گویندهی که میخواد او رو توصیف بکنه در حیرتی فرو میره که لا مخلص منها، هیچ خلاصی از اون حیرت نیست. این همونیست که امیرالمومنین فرمود کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عنه. کمال اخلاص نفی صفاته، یعنی بگیم خدا غفور نیست، رحیم نیست، سمیع نیست، بصیر نیست. این که همه قرآن خلاف قرآنه، قرآن از اول تا آخر کتاب اسماء اثبات صفات برای حق تعالی. نه، آنچه که ما در مقام توصیف انجام میدهیم درسته که توصیف میکنیم، ولی با توصیف محدود میکنیم. در هر صفتی دو چیز هست. شما وقتی میگی ضارب، حالا ما تو ادبیات میگیم صفت، تو علم اصول فقه میگن مشتق. در مشتق یه ذات داریم یه وصف داریم. ضارب یعنی کسی که میزند، دو چیزه، کسی که میزند. آنچه که از خدای تعالی نفی میشه محدودیت صفت، نه اصل صفت، چون صفت موصوف و محدود میکنه. شما میگید چی کار میکنی؟ میگه من معلمم. اینجا دارم یه صفتی رو اثبات میکنم ولی هزاران شغل از خودم نفی میکنم. معلمم یعنی هزاران هزار شغل دیگه که در عالم هست، من اونا نیستم. پس یه هست ثابت میکنی ولی در کنار هست هزاران نیست داری ثابت میکنیم در مقام توصیف. ولی او اصل صفت رو داره ولی محدودیتش رو نداره، لذا میفهمد نفی و صفاتن. در جای دیگه علامه به صراحت شرح داده که این نفی صفات که میگیم، نه فقط ایشون، بزرگان دیگه هم گفتن، ولی من معذورم اسم ببرم، بزرگان دیگری هم گفتن، اون بزرگان همه گفتن نفی صفات یعنی نفی محدودیت صفات. لذا بعد فرمود که الذی لا یدرکه بعد الهمم. خیلی این عبارت ها تلعلو درخشش داره، فرمایشات امیرالمومنینه. ولا یناله قوس الفتن، نهایت اندیشه ها به قله عظمت اون راه پیدا نمی کنه. ولا یناله قوس الفتن، هوش و استعداد ها هر چقدر در اقیانوس فهم غواصی بکنه به عمق اون راه پیدا نمی کنه. الذی لیس لصفته حد محدود، نمیگه صفت نداره، میگه صفتش حد نداره. در دنیای ما تمام صفات محدودن، قدرت نامحدود داریم ما، علم نامحدود داریم، کمال نامحدود داریم، جمال نامحدود، هر چی داریم محدوده دیگه. میگه این جرثقیل 10 تن بلند میکنه، اون جرثقیل 100 تن بلند میکنه، اون یکی 1000 تن بلند میکنه. حالا من نمیدونم تو دنیای جرثقیل ها دیگه اونی که اصلا بلند قوی تره چقدره، ولی هر چی از یه عدد دیگه، یه عدد محدوده دیگه. ما بالاتر از اون اون جرثقیل نداریم که کره زمین رو بلند کنه، که یا خورشید رو بلند کنه. تازه اگه همچین چیزی هم داشته باشیم، یه جرثقیلی داریم که خورشید رو نگه داشته دیگه. اون جرثقیلی که خورشید رو نگه داشته که از جنس جرثقیل‌های ما نیست، اونم خورشید رو نگه داشته، اونم محدوده قدرت نگهدارندش. اما اون لیسل صفتهی حد محدود ولا نعتون موجود، صفتی نیست که ما بتوانیم با این اون رو توصیف کنیم. حتی خود این کلمات ما خودش توصیفه، از این کلمات هم مبراست. ولا وقتون محدود ولا عجلون ممدود، اینم در جای دیگه فرمایش دیگر امیرالمومنین. البته این فرمایش حضرت یه ادامه ای هم فراز دومی هم داره که علامه در المیزان و فراز آورده شده، ولی اینجا دیگه ذکر نکرده. همین میزان برای اثبات مطلب ما کافیست. و خطب و علیین و رضا علیهم السلام و کلمات و سائر الائمه علیهم السلام، خطبه های امیرالمومنین، خطبه های امام رضا علیه السلام و کلمات اهل بیت، مملوءتون من هذا المعنا، مملوء یعنی پره، پر از این معانی، از این عبارت هاست که ان و من المعلوم ان نفس الصفت تهدیدون، صفت خودش محدود کردنه، توصیف کردن یعنی محدود کردن، و تعیینون یعنی عینیت ایجاد کردن، و نفس المفهوم مدرکون، آنچه که مفهوم قابل ادراکه. پس این اون نه مفهومه نه محدوده، پس قابل توصیف نیست. اگر توصیف تهدیده، تهدید یعنی محدود کردن، تهدید با هی جیمی، تهدید منطقی، حد قرار دادن. اگر توصیف محدود کردنه، آنچه که نامحدود قابل توصیف نیست. خیلی ساده است دیگه این مسئله. و فی توحید مسندن ان عبدالعلا ان صادق علیه السلام تسمى باسمائه فهو غیر اسمائه، خدا با اسمایش نامگذاری میشه ولی خدا غیر از این اسمائه. ول اسماء غیره ول موصوف غیر الوصف، اسماء غیر خدا، موصوف غیر وصفه. خب این حالا علامه میفرماید که این که فرمود الموصوف و غیر الوصف، اشارتون الى ان المراد بالغیریه، موصوف غیر وصفه یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی خدا غفوره، یعنی خدا غفور نیست؟ این غیریت چیه؟ خدا الان موصوف، خدای تعالی موصوف، صفت غفران هم صفت، خب اینجا حضرت میگه صفت غیر موصوف، موصوف غیر صفته. یعنی وقتی میگه خدا غفوری، این غفور نیست. خب این چجوری این قابل حله؟ پس غفور اگه نیست پس چرا میگه غفوره؟ ایشون میفرماید که این که فرمود الموصوف و غیر الوصف، این کدوم غیریته؟ ان المراد بالغیریت الغیریت التي يستدعيها مفهوم الوصف المحدد مصداقا. هر وصفی مصداق رو تهدید میکنه، حد میزنه. آنچه که صفت با موصوف انجام میده، هیچ صفتی با اون موصوف لایتنها نمیتونه انجام بده. لذا میفرماید که این توصیف غیریت از این حیث، نه از حیث اصل صفت. لا ان الفاظ الاسما غیر او سبحانه، نه اینکه یعنی از اسما یه چیز خدا چیز دیگری است. خدا مثلا اگه میگیم غفور، غفور نیست، نه به این معنا نیست. و من هذا الباب ما ورد فی الحدیث من معنا الله اکبر، در روایت اومده که الله اکبر. خب همه شنیدین این روایت دیگه. از حضرت سوال کردن الله اکبر یعنی چی؟ اکبر افعل تفضیله، در تفضیل باید دو نفر باشن، شما یکی رو بر دیگری برتری بدی. میگه این عالم، این عالم تره. هازا اعلم من ذاکه، هازا اکبر من ذاکه، این بزرگتر از اونه. پس باید یه بزرگی باشه، یه بزرگتری باشه، این بزرگتر از اون باشه. گفت حضرت فرمود که الله اکبر، اینجا اکبر افعل تفضیل نیست. در بسیاری از جاها افعل افعل تعیینه. شما وقتی میگین توی بیانات عربی میگین سرکه اصل از سرکه شیرین تره، این شیرین تر معنی میده. یوسف در مقام انتخاب زندان و آنچی که زنان مصر اونو به اون دعوت میکردن، گفت رب سجنا احب و الهیم. اینجا احب افعل تفضیله، این بهش میگن افعل. در ادبیات بهش میگن افعل تعیین. ما خودمون حرف نمیزنیم، اینا مطالب ادبیات عربه، علما هم درست نکردن، ادبیه. این مطلب ادبیه، به کتابای ادبیات مراجعه کنید. افعل تفضیل گاهی از مقام تفضیل خارج میشه، برای تعیین به کار میره. یعنی بین این دوتا اینو میخوام، نه اینکه این محبوب تره. رب سجنا احب و الیه مما یدعوننی الیه، چه ترجمه میکنید؟ یعنی خدایا زندان محبوب تر از آن چیزیست که اینا منو به اون دعوت میکنن، یعنی آنچه که اینا دعوت میکنن محبوب زندان محبوب تره. این دو امری که در سر دورهای قرار گرفتم، میگه محبوب من اینه، میخوام تعیین کنم، میشه افعل تعیین. الله اکبر به معنی بزرگتر نیست. لذا حضرت فرمود اکبر یک کس این طرف نیست که بخوام بگیم این بزرگتر از اونه. پس چیه این معنا؟ فرمود اکبر من ان یوسف، بزرگتر از اونیه که قابل توصیف باشه، چون توصیف مخصوص محدوده، اون لایتناهاست، لذا قابل توصیف نیست، میشه الله اکبر. و منها ما فی الکافی و توحید عن ابراهیم ابن عمر عن صادق علیه السلام قال. این روایت هم روایت میگه از قرر روایاته، منتها من شرحش اینجا عرض نمی کنم، چون این روایت بعدا دوباره تو باب ترتب اسما خواهد آمد، فقط متن روایت رو تبرکم می خونم. قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسمن بالحروف. حالا شما ملاحظه کنید از اول تا آخر این روایت تو فراسای فراوانی یه اثبات یه نفیه. این مثل این است که بگیم خدا غفور است ولی نه آنگونه که ما فکر میکنیم، یه اثبات یه نفی. میفرماید ان الله تعالی خلق اسمن بالحروف، خداوند اسمی رو با حروف خلق کرد. در نزد ما به چی میگیم اسم؟ ما میگیم مثلا رجل اسمه. رجل از سه تا حرف الف با تشکیل شده، ر و جیم و لام، میشه رجل. پس رجل یه اسم از سه تا حرف ساخته شده. خداوند اسمی رو خلق کرد بالحروف، با حروف، ولی غیر متصوت، حروفی که صوت ندارن. کدوم حروف صوت ندارن؟ تمام حروف الف با صوت دارن. پس این حرف حروف الف با نیست، اون اسمم از دنیای الفاظ نیست. و به لفظ، اون اسم لفظ داره ولی غیر منطق، به نطق در نمیاد. کدوم لفظی که به نطق در نمیاد؟ پس دنیا الفاظ ما نیست. این مثل این است که بگیم ما یه ترازوی داریم که از جنس مواد نیست، نه آهنه، نه پلاستیک، نه چوبه، ولی ترازوه. اون ترازو که میگه اون ترازو علیه در قیامت. السلام علیک یا میزان الاعمال، یعنی حقیقت ترازو رو داره ولی صفات جسمانی ترازو رو نداره. بعد میگیم حق ترازوه. حالا ممکنه بگیم امیرالمومنین یه جسم مبارکی داره، حق کجاست؟ جسم داره، حق ترازوه. الوزن یوم اذن الحق، قرآن میگه ترازو اون روز حقه. اینا منافات نداره که ترازو حق به ترازو علیه، چون علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و ایسما دار. علی هیچگاه سر سوزنی از مدار حق خارج نمیشه، لذا حق علیست، علی حق. خب اگه امیرالمومنین حالا بذاریم کنار، حق که دیگه قطعا دیگه اون جسم مبارک امیرالمومنین هم نداره. و به شخص، اون اسم شخص داره منتها غیر و مجسد، جسد نداره، جسمانی نیست. و به تشبیه، قابل تشبیهه ولی غیر و موصوف، قابل توصیف نیست. و به لون، رنگ داره غیر و مسبوق اما سبقه نداره، سبقه همون رنگه، رنگ بیرنگی. منفیون انحل اختار، ببین چقدر زیباست این عبارت، همه مطلب تو همین یک کلمه کافیه. قطر نداره. چی قطر نداره؟ خورشید قطر داره؟ بله، الان به اینترنت بزنید اندازه قطر خورشید میاد دیگه. منظومه شمسی قطر داره دیگه، کهکشان راه شیری هم قطر داره. کل آنچه که به نام عالم هستی ما اونو مینامیم که تلسکوپ های قوی دارن رصدش میکنن، الان نمیدونم چند میلیارد ساله قطر عالم اونه دیگه. الان عدد و اندازه‌گیری قطر عالم سال نوریه. حالا یه وقتی میگفتن 20 میلیارد سال، بعد ما شنیدیم که گفتن نه کمتره، 14 میلیارد سال، 12 میلیارد سال، نمیدونم این دیگه نجومیا بعد بگن اینو. حالا ما هر عددی که هست، اون عددی که میگید که دورترین نقطه این عالم که مشاهده شده، مثلا اگر میگید 10 میلیارد سال نوریه، اون میشه قطر عالم، قطر عالمه. اما او قطر نداره، منفیون انحل اقطار. چی قطر نداره؟ تنها چیزی که قطر نداره بی‌نهایت، چون بی نهایت هیچگاه جایی به پایان نمیرسه که ما از اونجا شروع کنیم و یه نقطه آغازی نم داشته باشه که از پایان به آغازش وصل کنیم بگیم این قطرشه. محجوبون انهو حس و کل متوهم. ببینیم ما الان در از لحاظ جسمانی نمیتونیم در یک لحظه بریم مسافرت کنیم به اونور کهکشان، ولی قوه واهممون چی؟ قوه واهمه در یک لحظه تمام کهکشان ها رو سیر میکنه. قوه همین دیگه، آدم وقتی که کاغذشو بده به یه آدم دقیق بخواد زیرابی بره نمیشه. ندیدم اینو، ببخشید. مبعدون انحل حدود، حد نداره، حدود ازش دورن، حد نداره، یعنی مرز نداره. وقتی قطر نداشت حد نداره. محجوبون انحو حس و کل متوهم، قوه واهمه به پایان او راه پیدا نمیکنه. هر چرا که تصور، شما الان تصور کنیم میخوایم یه خونه بسازیم، یه عمر باید زحمت بکشیم، آخرام نمیتونیم بسازیم، ولی در یک لحظه در دنیای توهممون، در عالم خیالمون، ما میتوانیم یک شهر بسازیم، اصلا یک کهکشان بسازیم. این قدرت قوه واهمه و قوه خیاله. حالا اگه بعدن اشخاص دقیقی به ارزمند توجه میکنن، نگم فرق وهم و خیال رو نمیدونه ها، خیال و وهم با هم فرق داره. حالا قوه واهمه و قوه خیال به او دست پیدا نمیکنه. مستترون، مستتره اما غیر و مستور، ستر نداره. شما ملاحظه بفرمایید، اگر شما بخواید که یک دیواری رو که مثلا 2 متر در 2 متر با یه پرده بپوشانید، حداقل این پرده باید چقدر باشه؟ باید به اندازه خود اون دیوار باشه دیگه، باید 2 متر در 2 متر باشه. حالا اگه یه سطح کروی رو بخواید بپوشونید با یه پرده، اون پرده باید حداقل سطحش به اندازه سطح اون کره باشه. پس حجاب باید حداقل معادل محجوب باشه تا بتونه اونو بپوشونه. بی نهایت کدوم پرده میتونه بی نهایت رو بپوشونه؟ لذا ستر نداره. هم حالا چرا مستتره؟ از شدت ظهور، از شدت ظهور مستتره. گفت ماهیا برای ما خیلی تمثیلای خوبی زدن بزرگان ما که اینا رو به ما بفهمونن. میگه ماهیا رفتن پیشه ماهی بزرگ، گفتن که دریا کجاست؟ گفت شما غیر دریا رو به من نشون بدید تا من بگم دریا کجاست. شما غیر دریا رو به من نشون بدید. فجعلهو، حالا ببینید چه میفرماید. اون اسمی که این صفاتو داشت که قطر نداشت، ستر نداشت، مستتر بود، لفظ بود ولی صوت نداشت با همه توصیفات، جعله کلمتن تامتن علا اربعت اجزا، به چهار جز قرارش داد. این دیگه از اینجا به بعد انشاءالله توی بحث اسما شرحشو عرض میکنم، ترتب اسما. فلیس منها واحد قبل الاخر فازهر منه ثلاثه اسما، سه اسم از اون ظاهر کرد. لفاقت الخلق الیها و حجب منها واحدا، یکی رو در پرده حجاب نگه داشت. و هو الاسم المکنون المخزون، اونی که در پرده حجاب اسم مکنون مخزونه. فهاذه الاسماء التي ظهرت، اسمایی که ظاهر شد، هو الله تبارک و تعالی، هو الله تبارک و تعالی. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعت ارکان، برای هر اسمی چهار رکن قرار داد. فذالک اسنا عشر رکنن، چون چهار اسم بود، یکیش که محجوب شد، سه تا ظاهر شد، هر کدوم از این سه تا چهار رکن قرار داد، سه چهار تا دوازده رکن. اون ارکان عبارتند از رحمان و رحیم و ملک، قدوس، خالق، باره، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنة ولا نام، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، حکیم، عزیز، جبار، متکبر، علی، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، باره، منشه، بدی، رفیع، جلیل، کریم، رازق، محیی، ممیت، باعث، وارث. فهاذه الاسما، ببخشید یک کشو نخوندم، تعدادش الان میگه زیاد شد که. ثم خلق لکل رکن منها ثلاثین اسما، اون دوازده رکن شد، برای هر رکنم سی اسم قرار داد. سی ضرب در دوازده میشه چند تا؟ 360 اسم. 3600 تا؟ نه 360 تا. سی تا دوازده تا 360 باش 360 نمیشه. از آخرین باری که من ضرب رو تقسیم کردم یه 30 سال میگذره درست ضرب کردم. اینجا پر علمای ریاضی ها. فهاذه الاسما و ما کان من الاسما الحسنا، اینجا راوی داره میگه، میگه این اسما تعدادی رو نام برد حضرت، بعد راوی همه رو نمیگه، میگه حضرت اینا و نام برد حتی تتم از سلاس هم مهت و ستین اسم تا به 360 اسم است. فهیه نسبتون لهاذه الاسماء الثلاثه و هاذه الاسماء الثلاثه ارکانون، اینا همه در تحت سیطره اون اسمن، اونا ارکانن. و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون، یک اسمو پنهان کرد. بعد یه جمله بسیار عجیب میگه، انشالله اینو تو رساله اسماء میگم، خیلی این جمله علامه طباطبایی اظهار تعجب میکنه از این، خیلی خیلی این آیه آیه عجیبیه. و ذالک قوله تعالی قل ادعوا الله عبد الرحمن، چه بگید الله چه بگید رحمان، عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا. ان شاء الله شرحش طلب شما اگر زنده بودم تا رساله اسم. خب بله بله، یه اسم پنهانه، اون خودشه، اون حقیقت پنهانیه که ظهور نکرده، یه حقیقت پنهانیست قابل ادراک برای احدی نیست، حتی انبیا و اولیا، حارت الانبیا و الاولیا فیه، انبیا و اولیا در اون مقام حیرانن. این همونه که شعرشو بارها خوندم، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اونجا احدی قابل شناسایی برای احدی نیست. اینجا همونجاست که جبرئیل میگه لو دناوت اون ملتن له ترخت، اون احتراق، احتراق جسمانی که نیست که، احتراق ذاتیه. اون همین مقامیه که ما الان داریم از این سخن میگیم، که میگیم سخن از توصیفش قاصره. یه زیارت آل یاسین هست، دو تا زیارت آل یاسین هست. یکی از بزرگان از شاگردای مرحوم علامه طباطبایی میفرمود علامه در یه عبارت، اون آل یاسین دیگریه، دو تاست در بهار الانواره اگه درست تو خاطرم باشه، حالا من جلد نمیگم، اینو سرچ کنید پیدا میکنید. میگفت مرحوم علامه طباطبایی به شدت حیرت زده این عبارت بود، این عبارت تو اون آل یاسینی که پیش ما هست در مفاتیح نیست، اونجا هست. بسمک الذی فیک ولم یخرج منک،
اسم که الذی فیک ولم یخرج منک، به اون اسمی که در توست و از درون تو خارج نشده. میگفت ایشون تعجبش از این بود، میگفت اگه خارج نشده اینا کجا میدونن. اسم که الذی فیک ولم یخرج منک، اگه خارج نشده شما کجا میدونی، گوینده از کجا میدونه؟ ما حالا اونجا نمیدونیم چه خبره داستان اونجا به، ولی آنچی که الان داریم از این عبارت ها به دست میاریم اینه که یک حقیقت لایتناهاست، آنچه از اون حقیقت لایتناها ظهور کرده این عالمه، ما ظهوراتشو داریم میبینیم، این عالم اسماء خداست. و ما اینجا باید دقت بفرمایید، باید ما دقت کنیم که وقتی داریم میگیم اسم با اون اسمی که در ادبیات فارسی و ادبیات عرب میگیم اشتباه نکنیم. اسم مقصود لفظ نیست، مقصود اون حقیقت خارجیه. یه حقیقتی در خارج هست تشنگی رو برطرف میکنه، همه ما هم حسش کردیم، درسته؟ ما تشنه میشیم یا نمیشیم؟ بعد تشنگیمون برطرف میشه یا نمیشه؟ تشنگی ما چگونه برطرف میشه؟ تشنگی ما با اسم ساقی برطرف میشه. یه حقیقتی در خارج هست که وقتی ما بیمار میشیم بیماری ما رو برطرف میکنه، اون شافیه. اون حقیقتی که در خارج هست اون شافی اونه، منتها شافی شین و الف و ف و یا که ما تو زبان عربی میگیم، تو فارسی هم معادلش همین شافیه، این اسم الاسمه. لذا علامه طباطبایی تصریح کرده تمام این الفاظ اینا اسم الاسمه، اون حقیقت خارجی اسمه، منتها انسان مانند سایر موجودات، موجودات عالم ظهور اسماء خدا. آب ظهور ساقیه، ساقی ظهور کرده شده آب. ولی با اجازه از آج آقا امجد، ولی آب آستین ساقیه، ساقی نخ آستینه، شما نخو بکش آستینش مال شما. آب آستین آسمان آستینه، آستین چیه؟ این نخو بگیریم بکشین تا آخر یه گلوله نخ تو دستتون باقی میمونه، چیزی به نام آستین باقی نمیمونه. ولی خدا وکیلی در لباس آستین کار یقه رو میکنه؟ بله، آستین کار یقه رو میکنه، یقه کار پیش لباس رو میکنه، پیش کار پشت رو میکنه، این لباس کار جوراب رو میکنه، جوراب کار شالگردن رو میکنه، شالگردن کار کلا رو انجام میده، کلا یه کاری میکنه، شالگردن یه کاری میکنه، دستکش یه کاری میکنه، پولیوری که به تن میکنی یه کاری میکنه، ولی همشون نخه، یه نخ بیشتر نیست، هر در هر جا یه کاری انجام میده، یه حقیقت بیشتر نیست. در این جلوه شده آب تشنگی برطرف میکنه، اون حقیقت جلوه کرده شده آتش میسوزانه. مگه آتش میسوزانه؟ چرا ابراهیمو نسوزون؟ اون حقیقت خارجی اسمه. حالا همونطوری که تمام موجودات عالم هر کدام مظهر اسمی از اسماء خدا و خودشون در حقیقت وجودشون آستینهای بدون نخن و نخ آستینشون خداست، انسان هم یکی از این موجودات این عالمه. منتها انسان، بارها بنده یه مسئله دارم به اندازه فهم خودم، انسان آسانسور این عالم خلقت. بارها اینو بنده درس کردم، طبقه اول طبقه دوم میشه، طبقه دوم طبقه سوم میشه، طبقه سوم طبقه چهارم میشه، طبقه اول هم میشه طبقه اول، طبقه دوم طبقه دوم، ولی آسانسور در این ساختمان از پایین ترین طبقات تا بالاترین طبقات در حرکته. انسان آسانسور این عالم خلقته. انسان میتونه جماد بشه، از جماد پستر بشه، درست میگم؟ از قرآن گفتم دیگه، درسته؟ ان هم الا کل انعام بل هم ازل، از حیوان پستر میشه. قلوب هم کل حجارت او اشد دو قسوتن، قلبش از سنگ سختر میشه. از اون طرف هم بار دیگر از ملک پران شدن، آنچه اندر وهم ناید آن شدن، اوج میگیره میشه امام حسین، از این ور سقوط میکنه میشه شمر. پس یه موجود خدا خلق کرده که این موجود خلاصه عالمه. اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر کردی که یه بدن 70 کیلویی هستی. و فی کنت والعالم الاکبر، تمام عالم در تو منتویست، انتوا اینه، به این میگن انتوا. این انتباس، این انتباه حسیه. این فلش مموریایی که تو جیبتون داری 100,000 جلد کتاب توشه، اونم انتباس. حالا به آدم جاهلی اگه مثلا، نه حالا جاهلم نه، اگه 30 سال پیش میگفتن آقا یه کتابخونه ای از دور تا دور این سالن همه کتابخونه است، به یکی میگفتن که آقا این کتابا همه تو یه چیز بنزه سر ناخون جا میشه، گفت برو آقا کش کتاب حساب کردی، مثلا جاهل گیر آوردی. الان شما یه نرم افزار خیلی کوچیک دارید بنزه سر ناخونتون، تمام کتابای عالم تو میتون جا بدی. و فیکن تول عالم الاکبر، همه اینجاست، در درون انسان هست. من خودم صدای خودم رو گوش میدم، میدم خیلی دور بر میدارم، ببخشید. من دست خودم نیست، این مطلب بلنده، کنترلم از دستم خارج میشه. صلوات ختم بفرمایید. یه نفر میگفت که یه نفر حالا از مسئولین مثلا وزارت نفت بود، چیکار دارم بگم، وزیر نفت بود دیگه، میگفت ما وقتی که میریم تو وزارت خونه از میلیاردها دلار صحبت میکنی، وقتی میای خونه ها میگن که 1,000 تومان داری، میگم نه مال مثلا چند دوره قبل، 1,000 تومان. میگفت برای 1,000 تومان تو خونه بحث میکنیم، 1,000 تومان موقعی که 1,000 تومان پول زیادی بود. حالا ما اینجا داریم از ملکوت و جبروت و نمیدونم اسماء و اینا حرف میزنیم، بعد تو پیچ و خم زندگیمون میبینیم که خیلی با وضعمون خرابه. هر چی نگاه میکنیم این حرفا مال این تو این کاغذاست. تو پیچ و خم زندگیمون هیچ خبری از این حرفا نیست. ما خودمون گیر که میکنیم تو مشکلات زندگی، میگیم بابا تو همونی هستی که داشتی اینا رو میگفتی، یا همه کاره عالم خداست، همه هیچ کارن، چرا الان اثر نمیکنه؟ خدا کنه ما این حرفا رو پیدا کنیم. و الا گفتنش شاید که نه تنها اثری نداشته باشه، بلکه برای انسان حجاب باشه. ولی اگه کسی هیچ کدوم از این حرفا رو بلد نباشه، اینا رو هم هیچ کدوم نخونده باشه، وسط یه بیابونم داره چوپانی میکنه، خدا رو زیر آسمان یافته باشه، اون از همه این حرفا که ما میزنیم ارزشمندتره. و منها ما فی الارشاد، علامه در ذیل این روایت توضیح کوتاهی میدن، چون موضوع سخنش جای دیگه است، تفصیل مطلب اونجا میاد. میفهمد و حاضر روایت و شریفه، این روایت شریفی که خوندیم، فی دلالتها علی تأخر الاسماء عن مقام اطلاق ذات، دلالت میکنه بر این که اون اسماء از مقام ذات متأخرن، که لا تحتاج الا تقریب. این خیلی هم واضح و روشن است، احتیاج به این هم نیست که ما بخوایم شرحش بدیم تا معلوم بشه این مطلب رو داره میگه. و هیه علا نفاستها، این روایت با همه ارزشمندی که داره، تدل علا اصول جمعه، به اصول، به مجموعه از اصول در علم الاسما داره دلالت میکنه، یعنی از قرر روایات، این روایت از روایات اصولی ماست، که و تنزل الاسم من الاسم و تفرع الخلق علیها، ان شاء الله توضیحشو میذارم برای همون بحث رساله اسم. و منها ما فی الارشاد و غیره عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام له، ان الله اجل من ان یحتجب عن شی، خدا بزرگتر از اونیه که از چیزی در حجاب باشه. اون چیزی که در مکانی دون مکان دیگه است میره توی حجاب. الان آسمان در جای خودش، ولی اینجا که نیست، لذا ما این سقف حجابمون شده، آسمان رو نمیبینیم. اما اگر یه چیزی باشه که هیچ پایانی نداشته باشه، کجا هست که اون نباشه و رویت نشه؟ و عجیبه که هیچ کس رویتش نمی کنه. این خیلی عجیبه با همه بزرگیش. و ما ان توحید مسندن ان یعقوب ابن جعفر الجعفری ان موسی ابن جعفر علیه السلام فی کلام لیس بینه و بین خلقه حجاب، هیچ حجابی بین خدا و خلق نیست غیر و خلقه، به جز خود خلق. اون هم خوب فهمیده دیگه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. دو مسئله است، یکی این است که چیزی در حجاب باشه، اما بزرگترین حجاب، حجاب غفلته. درسته؟ غفلت این است که یک معلومی موجود ما بهش توجه نداریم، میشه حجاب غفلت. احتجب به غیر حجاب محجوب، اون رفته در پرده حجاب، بدون حجاب، بدون پرده‌ای که روی او رو بپوشانده در حجاب رفته. وستتر به غیر ستر مستور، بدون پرده‌ای که روش پوشانده بشه در پرده رفته. لا اله الا هو الكبير المتعال. بعد در ذیلش علامه می‌فرماید و قد جمع هذا الخبر بین ظهوره تعالی بالاشیا و ستاره بها به عینها. این خیلی عجیبه، عالم ظهور خداست، همین عالم شده حجاب خدا. آنچه که ظهور خود شده حجاب. یک کلمه است دیگه، یک کلمه است تفاوتش، استقلال. استقلال مشکل کاره، مثلا نه استقلال پرسپولیس ها، استقلال یعنی این که ما این عالم مستقل میدانیم، و الا اگر ما بدانیم که آب مستقل نیست، خداست که داره ما رو سیراب میکنه، دیگه کدوم حجابی در کار نیست. حجاب مال اونجاست که من خیال میکنم آب من رو سیراب میکنه، اما جناب ابراهیم چی میگه؟ هو الذی یطعمنی و یسقینه. ابراهیم نمیگه آب من رو تشنگیمو برطرف میکنه، میگه هو الذی یطعمنی و یسقینه، اون منو اطعام میکنه و تشنگیمو برطرف میکنه. و اذا مرضت فهو یشفینه، اون به من شفا میده. این فرق ما با ابراهیم. همان چیزی که ظهور حق تعالی است، خودش شده حجاب حق تعالی. پس استتاره بها به عینها و هو معنا لطیف. حالا من نمیفهم که چرا معنای لطیفیه، ایشون میگه این معنای لطیفی است که مرجعه الی خفائه من شدت ظهوره، از شدت ظهور پنهانه. شما میتونید به خورشید نگاه کنی؟ چون تاریکه دیده نمیشه. خورشید چون تاریکه دیده نمیشه، چون تاریکه ما نمیتونیم ببینیمش، چون از شدت نور نمیتونیم ببینیمش. حالا فرض کنه اگه نور خورشید رو هزار برابر کنن چی؟ اگه صد هزار برابر کنن چی؟ اگه بی نهایت برابر کنن چی؟ میتونیم مشاهدهش کنیم؟ اصلا قابل مشاهده نیست، کور میشیم. لذا میگه که تماشا کن، لکن انظر الی الجبل فان استقرت مکانه فسوف ترانی. من جلوه میکنم به کوه، اگه در جای خودش مستقر مون تو میتونی منو ببینی. فقط یه راه وجود داره، تنها راهی که میشود به اون نگاه کرد با چشم خودش. با چشم خودش به خودش میشه نگاه کرد. اینم فقط یه راه داره، راهش فناست. اینم فقط یه راه داره، راهش همین شریعت اسلامه. شریعت محصول کارخانه شریعت فناست، اگه خدا به کسی توفیق بده. وقد ظهر ان توحید الاطلاقی، خلاصه تموم شد بحث. معلوم شد که این توحید اطلاقی که داریم ازش سخن میگیم سه جلسه است، عرفا و عجل من ان یوسف به وصف قابل توصیف با هیچ صفتی از صفات نیست. و فی الحدیث، حالا ببین روایت چی میگه، من سأل عن توحید فهو جاهل، کسی که از توحید سوال کنه جاهله، و من اجابه فهو مشرک، هر کس پاسخشو بده مشرک. دلیلش همه این توضیحاتی است که بود. و هذا المعنا من التوحید، این معنای توحیدی که بحث شد یعنی توحید اطلاقی، ممن فرده به اثباتهی الملت المقدست الاسلامیه، فقط مخصوص شریعت مقدس اسلامه. و فاقت بهل ملک و شرائع و سالفه فظاهر ما بلغنا من هم فت توحید. این ملک غلطه، ملله، ملل رو نمیشه ملک، ملل، ملک معنی نداره. ملل و چون ملت، ملل و شرایع، ملل و نهر، ملل و شرایع یعنی دینهای سالف. آنچه که از دینهای قبلی به ما رسیده، میگن کتاب غلط طلبه کشه، چون کتاب غلط دیده یه غلط توش، اصلا مطلب میره یه جای دیگه. ملتها و شرایع سالف فظاهر ما بلغنا منهم فی التوحید آنچه که از دینهای قبلی در توحید به ما رسیده هو مقام الواحدیه، مقام واحدیت است که در بحث اسماء ازش سخن خواهیم گفت. مقام واحدیت نقطه آغازین توحید اسماءه. و انه تعالی از ذات الواجبت المستجمعت لصفات الکمال. اونا گفتن یه ذات واجب الوجودی هست که همه کمالاتو داره. فقایت ما وصل الینا من معنی توحید ملل السابقین و کلمات الحکماء المتعلهین هیما مره، اون چی که به ما رسید از گذشتگان اینه. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. تم و الحمدلله و السلام علی محمد و آله. اگه سوالی هست بفرمایید. اراده در مرحله فعله. بله. اراده کی؟ اراده ما؟ راجع به این اجازه بدید تو فصل اسما صحبت کنیم، چون ما اونجا یه صحبتی داریم که اونجا جوابشو عرض میکنیم، یه مقدماتی لازم داره. هیچ نمیتونیم بفهم. اصلا ما دعوت نکردن ما رو به اون شناخت، ما اصلا اون رو نمیتونیم بشناسیم، او قابل شناخت برای احدی نیست. آنچه که ما میتوانیم بشناسیم ظهور حق تعالی است، ظهورش رو میتونیم بشناسیم، اما خودش قابل شناسایی برای احدی نیست. هیچ راهی نداریم. شناخت چی؟ شناخت اسما راه داریم، در اسما ما راه داریم. من توحدت تال لسانو، کسی که موحد میشه زبانش باز میشه، این توحید اسماه. اما من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه، اون توحید ذاته. یک راهی هست عرض کردم، اون راه مشاهده حق تعالی با چشم حق تعالی است. مگه ما تمام این توصیفاتی که الان تا الان گفتیم، مگه نگفتیم حق تعالی رو نمیشه توصیف کرد؟ بله. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید سبحان الله عما یصفون، خدا از توصیف همه توصیفگران منزه است. یعنی هر چی توصیف کنن اون نیست، تنزه یعنی این دیگه. ولی بعدش یه قید میزنه، میگه الا عباد الله المخلصین، الا عباد الله المخلصین. پس عباد الله المخلصین خدا رو توصیف میکنن. عباد الله المخلصین به صفتشون دقت بفرمایید، مخلصن. مخلص صيغه اسم مفعوله. بارها از فرمایشات علامه ما استفاده کردیم که مخلص به کسی میگن که از قید خودش رها شده. یعنی چی؟ توضیحش همون حدیث قرب نوافل و قرب فرایزه که میگه بنده با فرایز به من نزدیک میشه تا او چشم من میشه، گوش من میشه، زبان من میشه. اگر بنده ای شد زبان خدا و خدا رو توصیف کرد، کی داره خدا رو توصیف میکنه؟ خدا داره از زبان این بنده خودش رو توصیف میکنه. لذا آنچه که این از زبان این داره بیرون میاد که کلام این نیست. ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر داره حرف میزنه، پیغمبر نیست، وحیه. پس خدا داره سخن میگه از زبان این. پس آنچه که از زبان او بیرون میاد توصیف حق تعالی است. حق تعالی که خودش رو میتونه توصیف کنه. لذا چه در مقام بیان، چه در مقام مشاهده، نه بالا با این چشم، حالا چون این ابزار مشاهده است ما به این اشاره میکنیم، چه در مقام ادراک، ظرفیت وجودی هیچ موجودی قابل شناسایی برای اون حقیقت نیست، مگر این که این ظرفیت در هم بشکنه که بهش میگن مقام فنا. در مقام فنا دیگه من و تو در کار نیست، اوست. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهست آهست. اون داره الان دیگه نگاه میکنه. اون وقت شما ملاحظه بفرمایید چقدر لطیفه. تو دعای جوشنکر میگه یا ذاکر و یا مذکور، یا ذاکر و یا مذکور. یعنی چی؟ یعنی ذاکر خداست، مذکور خداست. دو تا چیز اینجا باید باشه، ذاکر یه عاشق یه معشوق، عاشق به یاد معشوقه. اینجا میگه عاشق و معشوق یکیه، ذاکر و مذکور یکیه، خودش ذاکر خودش مذکوره. عاقل و معقول هم داریم، اتحاد عاقل و معقول. بو علی سینا با همه فهم خودش اینو نفهمیده، به فورفوریوس اشکال میکنه، میگه مثل که اینا دیوونه بودن، مجنون بودن، میگفتن اتحاد عاقل. در اواخر عمرش فهمیده بو علی سینا، در اواخر عمرش فهمیده. حاجی سبزواری وقتی که بحث اتحاد عاقل و معقول رو شروع کرده، تا خواسته آغاز کنه بحث رو، روی منبر قش کرده، سه روز در حالت مدهوشی بوده، بعدم از دنیا رفته. حالا ما که اصلا ما نامحدود نمیشیم، ما حبابی هستیم که میشکنیم در دریا. پس شما الان دقت بفرمایید، آستین میشکنه، یعنی آستین میشه نخ، مثلا آستین در کار هست که بشه نخ. ما نامحدود میشیم یه گزاره غلطه. مایی اصلا باید ببینید تو این مباحث من و مایی در کار نیست. در مباحث توحید یه من هست، اون خداست، اینی انا الله، لا اله الا انا. اینی انا الله لا اله الا انا یعنی چی؟ یه دونه انا، یه انا بیشتر تو عالم نیست، اون خداست. یه صمد بیشتر تو عالم نیست، بقیه همه عجبفن. بله، نه حلولی هست نه اتحادی، چون حلول دو تا چیز باید باشه، چیزی در چیزی حلول کنه. اتحاد یعنی دو چیز با هم متحد بشن، دو چیز اصلا. الان نخ در آستین حلول کرده یا آستین در نخ؟ نخ با آستین متحد شده یا آستین با نخ؟ یه نخ بیشتر در کار نیست، ظهور کرده در یه قالب عدمی شده آستین. برای اینکه یکیه، آنچه که داره مدرک خودشه، خودش خودشو ادراک میکنه، خودش خود. ببخشید، الان شما که خودتون خودتونو حس میکنین، شما که خودتون خودتونو حس میکنین، مدرک کیه؟ مدرک کیه؟ دو تا چیز اینجاست، اونم همینه. بله، آن چرا که ما درک میکنیم همه در فضای وجود خودمون، تمام آنچه که در بیرون ماست همه معداتن، معد. برای اینکه فهم بهتری اتفاق بیفته، لذت و لذت برنده و اصل خود لذت خود انسانه. تمام این چیزایی که در بیرون اتفاق میفتن همه معداتن، هیچ کدوم نه لذت توی ایناست نه اینا ابزار لذت، اینا معدن. بارها بنده مثال زدم، منتها ما چون غرق در زندگی مادی هستیم اینا ادراکش برام یک کمی مشکله. بارها بنده مثال زدم، ما لذت در درون خودمونه. حالا به یه مثال ساده، تو خواب ما از چی لذت میبریم؟ تو خواب ما از چی شکنجه میشیم؟ این خواب زندگی، زندگی چیزی غیر از خوابه؟ ببخشید، تمام غذاهایی که خوردین تا الان، چه خوشمزه‌هاش چه بدمزه‌هاش، با اونا که تو خواب خوردین الان با هم یکی هست یا نیست؟ تمام لذتهایی که واقعا تو بیداری بردین تا الان، هر نوعی که بوده، تمام شکنجه‌هایی که تو الان شدید تو بیداری، با اونایی که تو خواب دیدین، همه ما بالاخره خوابای وحشتناک دیدیم، خوابای لذت بخش هم دیدیم دیگه. زندگی مون هم بعضی جا وحشت کردیم، بعضی جا لذت بردیم، بعضی جا غمگین شدیم، بعضی جا شاد بودیم. عین این زندگی واقعی خارجیمون تو خواب هم داشتیم. آنچه که در خواب داشتیم تا این لحظه، با آنچه که در بیداری داشتیم تا این لحظه، همشون الان که الان نشستیم شبیه خواب هست یا نیست؟ پس دنیا خواب بیش نیست. کی داره لذت میبره؟
این نفس داره لذت میبره، نفس لذت را تولید میکنه، این میشه ابزار، ابزار لذته. مثالش هم زدم، یه بچه کوچولو، بچه نوزاد، چقدر چهرش لطیفه، آدم دوست داره یه بچه نوزاد رو بغل کنه، انقدر لطیفی که آدم دلش نمیخواد نوزاد رو ببوسه. حالا شما فرض کنید من فکر می‌کنم این دسته، این صندلی نوزاده، دستم گذاشتم اینجا می‌بینم دسته یه نوزاده، دارم لذت می‌برم دیگه. حالا فرض کن واقعا یه بچه نوزاد، بچه خودم یا نوه من اینجاست، دستم گذاشتم اینجا ولی فکر می‌کنم دسته صندلیه، لذت می‌برم؟ اصلا ابدا. پس اون لذت از کجا میاد؟ اون شیء خارجی، اون آماده کننده فضای درونی من است تا من لذت ببرم. ولی مگر که مثلا جاده شمال لذت داره؟ باور بفرمایید نداره. آدم یه غمی داشته باشه بره شمال، بره جنوب، لذت میبره؟ زیباترین مناظر عالم رو بیارن جلوی چش شما بزنن، شما غمگین باشی شاد نمیشین که، لذت نمیبرین که. این ابزاره، چشم، مغز، تمام اینا که علم میگه که من بلد نیستم، اینا همه معداته. لذا نه چشم میبینه، نه مغز میبینه، جان میبینه. نه پوست لذت میبره، نه زبان و کام لذت میبره، نه گوش لذت میبره، جان لذت میبره. همینه. من یکی از معلمای مدرسه بود، بهشون گفتم که، گفتم من دائما از درون شما صدای موسیقی میشنوم. گفت آره من همینطوریم. هم. بیرون که موسیقی پخش نمیشد که، من احساس می‌کردم من از درون ایشون صدای موسیقی میشنیدم. گفت آره من دائما در حال، خیلی به موسیقی علاقه داشت. کمیشم هم کیفور بود. بعد یه مدت، یه روز بهش گفتم یه مدت صدای موسیقی ازت نمیاد. گفت آره دارم اسباب کشی میکنم، اعصابم خورده. این چیه که درون اونه بدون اینکه بیرون سازی باشه، بیرون خواننده‌ای باشه؟ اون ساز و خواننده و صدای خوش معداته. و الا شما الان چشتون ببندید موسیقی در درونتون تولید کن. اخیراً علم و تکنولوژی تونسته صدا تولید کنه، درست میگم؟ اخیراً میگن صدا رو مثلا یه قسمتی از صدای منو میگیرن، این همین صدای منو، درست اخیراً داره این کارو میکنه. چون من به یه دلیلی این موضوع رو پیگیری میکردم، اخیراً شنیدم این کارو کرده. تا همین اخیر که نمیتونست که این کارو بکنه، ولی از هزاران سال پیش ما این کارو میکردیم. شده شما مثلا یه موسیقی که علاقه بهش دارین بارها گوش داده باشین، بعد بدون رادیو، بدون ضبط، بدون تو ذهنتون دارین هم موسیقی رو میزنید، تمام آلات موسیقیش باز این صدای خودمون خواننده رو شما دارید تولید میکنید. نفس مانند خداوند عالمی داره به نام عالم کن فیکون که ایجاد میکنه. یه موسیقی منتها باید علم داشته باشه البته، آنچه که علم ندارم و ایجاد نمیکنم. لذا اگه یه آواز از آقای شجریان شنیده باشم الان نمیتونم تولیدش کنم، ولی وقتی دو بار، سه بار، ده بار، 15 بار میشنوم، کاملا تو ذهنم حک میشه، بدون اینکه خود اون آقا باشه و ساز و آلات موسیقیش باشه، من با اراده اون صوتو در ذهنم تولید میکنم، عین اون موسیقی رو تولید میکنم در جانم. همین کارو انسان نسبت به سایر علوم میکنه. آنچه که در دنیای فلسفه در وجود ذهنی بیان میکنن اینه، عالم وجود ذهنی عالم کن فیکون خود انسانه. این شیء خارجی معده، من این شیء خارجی رو در ذهنم ایجاد میکنم. لذا من با درخت خارجی کاری ندارم، با درخت ذهنی که خودم ساختمش ایجاد کردم. خداوند به نفس این قوه رو داده، عالمی داره به نام عالم کن فیکون. خدای تعالی در خارج این کارو میکنه، ما نمیتونیم. البته اگر انسان قوت پیدا کنه در خارج هم این کارو میکنه. داستانهای فراوانی شما شنیدید از کسانی که این گونه بودن. در چه زمینه ای؟ بله من نظر ایشون رو گفتم. اینایی که در حکمت متعالی هستن اینا اعتقادشون،
منم هیچ نظری ندارم. من صاحب نظر نیستم. متوجه نشدم، ببخشید. اذا ظهرت الحقایق بطلت شرایع. خب اینو کی گفته؟ این تعویل داره، نمیدونم. من شارع بلخی نیستم، نمیدونم ایشون منظورش چی بوده، ولی اگر که این حرف رو بخوایم اصلاحش بکنیم، اگه بخوایم به همین ظاهرش بگیریم که حرف ظاهرش ایراد داره، ولی اینا معمولا یه مطالبی که دارن تعویل داره، باید بریم ببینیم که جای دیگه خودش چی گفته. شریعت هرگز باطل نمیشه، شریعت تا لحظه آخر با انسان هست. البته نوع شریعت برای سالک عوض میشه، به این معنا که سالک در ابتدای سیر واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات داره، در انتهای سیر هر عملی که میخواد انجام بده یا واجبه یا حرام. در مقام سیر اینجوری، آنچه که به غیر خدا متوجهش کنه حرامه، آنچه که موجب توجهش به حق تعالی بشه براش واجبه. این در مقام سلوکه. اما اینکه شریعت باطل میشه، ما همچین چیزی نداریم. این ظاهرش خلاصه ایراد داره، ولی حالا اون آقا منظورش چی بوده من نمیدونم. من نمیگم حرف ایشون باطله، اونو باید برید جای دیگه مجموعه آثارشو بخونی ببینی چی میگه، چه تفسیری براش داره. شریعت، شریعت حقیقت موجود در عالم، قانون عالمه. قانون که باطل نمیشه، قانون باطل نمیشه، ولی سالک در طی سیر احکامش عوض میشه، یعنی مسیر براش مشکل تر میشه. عرض کردیم غایت امر اینه که اعمال به دو عمل منتهی میشه، یا واجب یا حرام. بله، ازن نفوسو نمیدونم، نمیدونم. بله انسان داریم ما، زن و مرد نداریم، انسان داریم. نمیدونم من این آیه، نمیدونم، بعد نگاه کنم. الان انگار که من این آیه رو اولین بار میشنوم. یه استاد بسیار بزرگی هست در ادبیات، ایشون هر چی ازش سوال میکنه جواب نمیده، فوری به منبع مراجعه میکنه. من ولی الان واقعا نمیدونم، باید مراجعه کنم. اینا رو نمیدونم، این تعابیری که هست اینا یه سریش تمثیلاته که همین که شما فرمودین، اون آیه رو نمیگم، اون تعبیری که شما فرمودین یه سریش تمثیله، یه سریش اسراره، اینا رو من نمیدونم که باطنش چیه. بله انسان مثل بقیه موجودات این عالم یه مسیر کمالی داره. باطن مسیر کمالی انسان شناخت حق تعالی است. منتها این شناخت
باید در تمامی صحنه های زندگی اتفاق بیفته. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو رو. لذا یه تعبیری در فرمایش پیغمبر خدا به ابازر که خیلی تعبیر جالبیه، اونجا پیغمبر خدا میفرماید که اذکر الله فرخا، خدا رو در آسایش یاد کن تا خدا در سختی تو رو یاد کنه. این تعبیر یه معنای ابتدایی داره که اصلا مقصودش اون معنا نیست. اون معنای ابتداییش اینه که ما میگیم که خب مثلا شما تو خوشیات یاد ما بودی که حالا ما تو قصه ها یاد تو باشیم، که انا خدا مثلا یه آدمیه مثل ماها، حالا ما تو خوشیامون یاد خدا نبودی، تو گرفتاریامون میخوایم صداش بزنیم، حالا میگه آها حالا گذر پوست به دباخونه افتاد، حالا تو که تو خوشیات یاد من نبودی چطور تو سختی ها میخوای من به تو کمک کنم. این معنای ابتدایی که به ذهن ما میرسه. ولی علامه طباطبایی یه مطلبی در شرح این عبارت میگه که خیلی مطلب زیبا و ارزشمنده. ایشون میگه که کسی که خدا رو در سختی ها صدا میزنه، خدا رو خدای تقدیری میدونه. خدا خدای تقدیری نیست. حالا دیگه عبارت اصلش مال ایشونه، توضیحاتش مال منه. به این معناست که اون کسی که تشنگی ما رو در حالت عادی برطرف میکنه خداست. ولی ما یه روزی تو بیابون گیر کردیم، از یه جایی که فکر نمی‌کردیم آبی به دست ما رسید، ما فکر کردیم اون خداست. خدا رو فقط تو یه صحنه زندگیمون دیدیم، ولی در بقیه صحنه‌های زندگیمون فراموش کردیم که دائما اون ما رو سیراب می‌کرد. یه روزی کارمون گیر کرده، یه پولی از یه جایی که حساب نمی‌کردیم به دستمون رسیده، گفتیم عجب خدا اینجا دست ما رو گرفت. ولی اون روزایی که می‌رفتیم سر کار و کار می‌کردیم و پول در می‌آوردیم، خدا دیگه نبود، خودمون بودیم دیگه. گفت یه کسی به امیرالمومنین گفته بود یا علی 100 تومان به من بده ولی ازم بگیر. بعد گفته بودن که آخه این چه دعایی میکنی؟ گفته بود که حالا بذار 100 تومان بده کیه که بگیره. بعد اتفاقا یکی اومد گفته بود شما مثلا فلانی هستی؟ گفته داره. گفته بود پدرت 100 تومان از ایران برای 100 تومان خیلی پول بوده دیگه، مثلا 100 میلیون علی 100 تومان برات فرستاده. اینو گرفته بود به امیرالمومنین گفته بود یا علی اینو بابام فرستاده، اینو من از شما 100 تومان میخوام. حالا ما خیال میکنیم که خب این همه سال تو نجف بودی، چرا بابات 100 تومانی نمیفرستاد؟ هدف شناخت حق تعالی است. منتها ماها نوعاً چون که در حالت سختی خدا رو میشناسیم، خدا ما رو میندازه تو سختی. ما تو بیماری خدا رو صدا میزنیم، تو بیپولی خدا رو صدا میزنیم، توی گرفتاری خدا رو صدا میزنیم، ولی توی آسایش یادمون میره. اون کسی موحده که در تمام حالات دست حق تعالی رو داره مشاهده میکنه. لذا خدا خدای تقدیری نیست. حالا از صبح که شما بیدار میشید تا شب که چشم روی هم میذارید، حتی در حالت خواب، خواب و بیداری شما، غم و شادی شما، صحت و بیماری شما، دارایی و نداری شما، تمام این برنامه ها تنظیم حق تعالی است. او میخواد خودشو در صحت و مرض به شما نشون بده. یه نفر با من صحبت میکرد، میگفت که من خیلی ناراحتم، حال مناجات داشتم الان دیگه رفته. گفتم ببین، ماها نوعاً علاقه به حال مناجات داریم، ولی حق تعالی هدفش اینه که حال مناجاتو به ما میده، بعد از ما میگیره تا ما دستمونو ببینیم. ما علاقه پیدا میکنیم به حال مناجات. اون نمیخواد ما با حال مناجات بت پرست بشیم. حال مناجات میشه بت ما، حال دعا میشه بت ما، اعتکاف میشه بت ما، زیارت آشنا میشه بت ما. اون اصلا اینا رو نمیخواد، اون میخواد ما اونو ببینیم. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. یه وقت میده یه وقت میگیره، ما گیر کردیم تو دادن و گرفتن که چرا ندادی یا چرا کم دادی. چرا گرفتی؟ اون اصلا هدفش اینا نیست، ما یه وری دیگه رفتیم. اون میده و میگیره تا ما دستمون رو ببینیم. یه وقت باران میفرسته، یه وقت قطع میکنه، ما گیر کردیم توی باران اومدن و نیومدن. میگه این کارو میکنم تا شما منو صدا بزنید. اخذناهم بالبعصاء و الزراء لعلهم یتذرعون. در نتیجه تمام صحنه های زندگی کلاس درس خداست، برنامه این درس معرفی حق تعالی است، معرفی حق تعالی در حین آمدن باران، معرفی حق تعالی در حین نیامدن باران و بقیه مسائل. شما اینو ملاحظه فرمودی؟ این اون معناست. اون وقت اگر شما در تمام این پیچ و خمها او رو یاد کردی، محصولش اینه که اونم شما رو یاد میکنه. اذکرونی اذکر کن. یعنی چی؟ یعنی من الان گرفتارم، کیو باید صدا بزنم؟ اگه او رو صدا زدم، اونم من رو صدا میزن. اذکرونی اذکر کن. منتها این مال زبان نیست، مال حال جانه. جان اگه اونو صدا بزنه، اونم پاسخ میده. میگه ادعونی، میگه استجب. اصلا بین ادعونی و استجب فاصله نداره. نگفته ادعونی فاستجب، ادعونی و استجب، ادعونی استجب، اذکرونی اذکر کن. هیچ فاصله ای بینش نیست. یعنی همین که شما خدا رو یاد کردی، خدا شما رو یاد کرد. اصلا همین الله تو لبیک ماست، اون شما رو یاد کرده که شما رو یاد کردی. این حقیقت امره. ای دعا از تو اجابت همز تو، این یعنی چی؟ یعنی این که انسان حال دعا پیدا میکنه، اون این حال دعا رو به انسان داده. حال دعا میده، بعد به آدم دعا میکنه، بعد اجابت میکنه، بعد اینکه باری کلا بنده من دعا کردی. نفر بدیم این بنده این وسط چی کار است؟ ای دعا از تو اجابت همز تو، این معنیش اینه. نمیدونم که تونستم برسونم مطلب یا نه. سوال این بود که این اذکرونی اذکر کنم چیه. این عزیزانی که این جلسات که ضبط میشه خیلی جواب به دست دوستان میرسه، چند تا خواهش کردن، یکیش به من مربوطه، یکیش به شما. اونی که به من مربوطه گفتن سوالا رو بلند بگو چون دوستان سوال میپرسن، من جواب میدم. اونایی که بعدن میشنن نمیفهمن سوال چی بوده. دومین خواهش که کردن این که این موبایلایی که میذارن برای ضبط بذارن رو حالت پرواز، چون این بعضی صوتا هست از اول تا آخرش توش نویز افتاده، قابل استفاده اصلا نیست. که زحمت میکشن برای ضبط میذارن روی حالت پرواز بذارن که صوتا خراب نشه. بله. چی میشه که خدا یاد انسان میکنه؟ بعضی وقتا نمیشه. بعضی وقتا هر چی خدا رو صدا میزنید انگار جوابی نمیاد. جواب این مطلب رو عرض کردم. اون که هیچ وقت دوچار فراموشی نمیشه که، منتها اون گاهی باران رو قطع میکنه، گاهی باران رو میبارانه. اون میخواد دست خودش رو به ما نشون بده. زندگی ما هم اینطوریه. گاهی ما فضای دلمون گاهی بارانیه، گاهی ابریه، گاهی هم خشک. این حالات مختلفی که به انسان میگذره، این حالات مختلف همه به همون جهتیه که عرض کردیم. ما اینجوری هستیم دیگه. ما تربیتمون اینطوریه. تربیت ما به اینه، به گرفتن و دادن. اگر کسی حق تعالی رو شناخت، اون دیگه براش غم و شادی یکی میشه. ما خیلی فاصله داریم با مقام توحید. مرحوم علامه میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. ما تا ما هستیم، میدون اشکال زندگی ما اینه که ما میخواییم که خدا به میل ما باشه. این خدا به میل هیچ کس در نمیاد. یه نفر میگه خدایا به من انقدر پول بده که نتونم بشمرم. بچه تحویل دار بانک. ما خودمون اخیراً یه همچین داستانی داشتیم. بنده یه اتفاقی برام افتاد. نمیدونم حالا اعتراف به این مطلب کار صحیحه یا غلط، ولی الان به قلبم که مراجعه میکنم میبینم که این مطالبی که الان ازش حرف میزنم، البته من میدونستم که این مطالب پیش من نیست، ولی اون اواخر فهم کردم که بالاخره یک کمی ما اینا رو باور کردیم. الان فهمیدم اون یک کمی هم باور نکردیم. جستجو که میکنم اینجا هیچی نیست، همه مال این کتاب و نوشته و ایناست.
ما چون دلمون میخواد خدا به میل ما باشه تو صحنه زندگی و خدا به میل ما نیست، ما مثل کودکانی هستیم که برنامه تربیتیمون به میل ما نیست، اون به میل ما نیست. اینطوریه. این که شما میپرسین چرا یه وقتایی نمیشه، من نمیدونم، چون ما میخواییم به میل ما بشه ولی نیست. خدا به میل ما کار نمیکنه. یه کمی سخت این جمله الان بگم، بعضی عصبانی میشن، خودم هم عصبانی میشن، منم همدردم با شما. اون به مصلحت کار میکنه نه به خواسته. این مصلحتش هم پدر همه ماها رو درآورده. مثلا یه دفعه مصلحتش گل میکنه یه دردی به آدم بده که آدم تا صبح ناله کنه. چیکار میشه کرد دیگه؟ ما ایمو دعا، لا یملک الا دعا، ما جز دعا چیزی در دست اختیارمون که نیست که. لا یملک الا دعا، یعنی ما فهم میتونیم دعا یعنی گدایی، باطن دعا گدایی. مصلحتش یه دفعه گل میکنه یه بچه‌ای به آدم بده 180 درجه خلاف اونی که آدم میخواد. مصلحت دیگه، من نمیدونم چی کار باید کرد با این مصلحت. بهترین کار که انسان راحت میکنه راضی شدن به رضای خداست، ولی بسیار مشکل. این ببینید، اگر انسان موحد نشه زندگی خیلی سخته، برای اینکه زندگی چیش به میل ما نیست، خصوصا اینجایی که ما زندگی میکنیم. برای اینکه ما موحد بشیم یه جوری طراحی شده که هیچ چیز به میلمون نیست، هیچ چیز زندگی به میل ما نیست، همه چیز برای ما سخته. اینه که راحت ترین نوع زندگی، زندگی توحیدیه. در مقام توحید موحد راحته. مرحوم آقای قاضی یه جمله به علامه طباطبایی فرموده، اون جمله اینه که ایشون فرموده، حالا من با یه تقریبی میتونم اونو توضیح بدم چون خیلی فکر کردم راجع به این جمله. مرحوم علامه، حالا کاملشو میگم، میگه من دیدم که انسان تو مراحل سیر هر مرتبه ای رو که میخواد بره ازش عبور کنه، بهش میگن که مثلا به آدم میگن که بابا این دنیا فانیه، آخرت باقیه. خب انسان به طمع آخرت باقی این دنیای فانی رو رها میکنه. اینجا اون چیزی که نردبان حرکته چیه؟ طمعه. طمع به اون مقام بالاتر. بعد یه کمی که حالا از دنیا دور میشه، صفای باطنی پیدا میکنه، اینا بهش میگن بابا آخرت هم بالاتر داره. درسته که میگه ول آخرت و خیرون و ابقا، اما از آخرت بهتر هم از والله خیرون و ابقا. یه چیز بالاتری رو بهش نشون میدن که اون به طمع اون شیء بالاتر اون پایینی رو رها میکنه. یعنی دائما انسان در مراحل سیر در حال این چیز جدا کردن خودش از یه چیزی است و نردبان حرکتش هم طمعه. یه جایی میرسه که همه چیز رو رها کرده، فقط طمع مونده. بهش میگن یه مقامی هست که عالی ترین مقامات انسانیه، برای اینکه به اونجا برسی باید این طمع رو رها کنی. خب به طمع اون مقام میخواد طمع رو رها کنه، میشه؟ نمیشه. گیر میکنه توی دور. حالا ببخشید اگه رساله لوبولوا بخونی اینجوری نگفته ها، ولی اصل مطلب مال رساله است، حالا من به زبان خودم گفتم. اینجا انسان گیر میکنه، میگه من به اینجا که رسیدم مزتر شدم، دیدم دیگه اینجا که من نمیتونم چجوری به طمع اون مقام طمع رو رها کنم، که نمیشه که، همش یه طمع این وسطه. میگه رفتم خدمت آقای قاضی، آقای قاضی به من فرمود که این مرتبه با یک طریقی قابل رد کردن به نام طریقه احراق که علامه طباطبایی فقط در این، حالا تو رساله لوبولواب مرحوم آیت الله تهرانی آورده، ولی رساله لوبولواب نقل قولهای آقای تهرانیه. توی نوشته‌های خود علامه فقط یه جا این کلمه رو ایشون به کار برده، در رساله تفسیر البیان، اونجا من دیدم. میگه با احراق، احراق، احراق از لفظ لغوی یعنی سوزاندن. میگه این مرحله با این طریق میشود تهیش کرد که انسان باید فکر کنه، به این فکر کنه که خداوند چون این فقره دیگه، الان گیر کرد چیکار کنم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد، دیگه نمیتونم الان برم جلوتر، گیر کردم، فقیرم اینجا. باید فکر کنه که خداوند این طمع رو در خمیرمایه جانش سرشته، چیزی که تو خمیرمایه جانش هست که نمیتونه از خودش جدا کنه. اگر به این معنا فکر کنه به اضطرار میرسه. اینجا خدا دستش میگیره. البته آقای قاضی گفت حرف و بیان و اینا نیست، رسیدنی، حالا چه جوری من نمیدونم. بعد ایشون یه چیزی گفته اینجا، گفته که اگر کسی این حالت رو درک کنه، اگر کسی این حالت رو درک کنه، آنچنان لذتی بر جانش جاری میشه که از تمام دنیا و مافیها خلاص میشه. تمام لذایز عالم در مقابل اون لذت هیچه. اینو من خیلی فکر کردم چجوری، یه تقریبی براش پیدا کردم. مثلا فرض کنید، شما فرض کنید الان عروسی فرزند شماست، اگه امکانات مالی نداشته باشید چقدر گرفتاری داری؟ الان عروسی فرزندتونه، هیچ امکانات مالی هم ندارید، چقدر بار سنگین مسئولیت رو دوشتونه، فکرتون رو گرفته، خستتون کرده، مشغولتون کرده. یا مثلا حالا یه عزیزانی هستن که همسن سال من، اونا اینو میفهمن، یه دفعه میخوان ازدواج کنن، فرض کنیم میخوان ازدواج کنیم، پول ندارین، چقدر فکرتون مشغوله. حالا فرض کنید یه کسی بیاد بگه آقا من 10 میلیارد تومان به شما میدم، شما در یک لحظه از بی پول مطلق شدین یه آدمی داره 10 میلیارد تومان، یعنی با این 10 میلیارد تومان میتونه همه حوایجتون برطرف کنه، چه شادی به شما دست میده. منتها این شادی که الان به شما دست داد فقط در اثر برطرف شدن یکی از گرفتاریاتون بود. اون حالتی که آقای قاضی ازش حرف زده، حالت فقر، در اون حالت چیزی برای انسان کشف میشه به این معنا که انسان متوجه میشه که هیچ کاری از دستش نمیاد. وقتی اینو متوجه شد تمامی مسئولیت ها بارش از رو دوشش ساقط میشه، یعنی دیگه نسبت به فرزندش بار مسئولیت احساس نمی کنه. انجام وظیفه میکنه ولی بار مسئولیت احساس نمیکنه، چون میفهمه که خودشو نمیتونه تربیت کنه، چه برسه به فرزندشو، بار از رو دوشش میفته. یک بار تمام بارهای عالم از روی دوشش میفته، آزاد میشه. این تقریبشو من اینطوری میتونم بفهمم. حالا نمیدونم آقای قاضی راضی از این حرفی که من زدم، همینه، چیز دیگه ایه، حسش نکردم، من تقریب ریاضیشو گفتم چون من فکر کردم این چجوریه، دیدم اینطوریه. این توضیحش مال من بود، اصلا مطلب مال اینشون بود، این تقریبش مال من بود. هر این که میگم مال منه، نه این که چه، یعنی حرف ارزشمندی، یعنی هر اشکالی بهش وارده. این واقعیت زندگی انسانه، انسان است و فقر. آنچه که ازش به معرفت نفس هم تعبیر کردن شناخت فقره. معرفت و نفس، معرفت ها به فقرها و حاجتها الی ربها. منتها این بیان یافتنیه نه بافتنی، ما بافتیم نیافتیم، لذا ما ناراحتیم. چرا؟ چون من صلاح خودمو میدونم، خدا الان به صلاح من رفتار نکرده، گفتم پول بده، کرده تحویلدار بانک، من که اینو نخواستم. که یک کسی میخواست ازدواج کنه نمیشد، خجالت میکشید، رفت امیرالمومنین دیگه روش نمیشد بگه یه همسری نصیب من کن، گفت من دوست دارم بچه داشته باشم. بعد اتفاقا یه ازدواجی برای فرهم شده، بچه داشت، همسرش از دنیا رفت، این هم این بچه رو برداشت رفت حرم امیرالمومنین، گفت یا علی از شما معانی بیان نخوندی، کنایه نمیدونی یعنی چی. حالا ما واقعا میگیم راضیم به رضای خدا، ولی ما واقعا راضی نیستیم به رضای خدا. چرا؟ چون ما یه رضای مال ماه. الان من از خدا یه چیزی خواستم، کردتم تحویلدار بانک، من تحویلدار بانک نیستم، الان صوتم میگه رحیم شده دارم مثلا، من این داستان برای خودم همین تازگی اتفاق افتاده، یه چیزی از خدا خواستم، اونجوری همینجوری بهم داده، شدم تحویلدار بانک. به خدا میگم خدا من آخه اینو از تو خواستم، آخه معانی نخوندی، بیان نخوندی، بدی نخوندی. پس ما برای مردم میگفتیم، گفتیم مردم باور کنید، اگر بگید یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات به دست تو باز میشه، گره مکروهات، خودمون انقدر گفتیم شدیم تحویلدار بانک. حالا من واقعا نمیدونم، میگم حالا اینا رو برای آرامش قلب خودم میگم، ولی من چون یه خواسته ای داشتم یه چیز دیگه ای به من داده، من الان ناراحتم. راحتی در جاییست که انسان خواسته نداشته باشه. جناب موسی به خداوند عرض کرد که خدایا منو به عملی راهنمایی کن که رضای تو در اونه. خداوند فرمود موسی از این سوال صرف نظر کن. جناب موسی هم به قول معروف خودش شروع کرد به لوس کردن، گفت مگه من کلیم تو نیستم؟ مگه با من سخن نگفتی؟ مگه من این نیستم؟ مگه اون نیستم؟ مگه ما؟ جواب این سوال منو بده. خداوند فرمود که رضای من در رضای تو به رضای منه، ولی تو نمیتوانی. به موسی گفته این رضای من در رضای تو به رضای منه. حالا ما تو فارسی میگیم راضی هم به رضای خدا، ولی خدا وکیلی کیو سراغ دارین راضی به رضای خدا باشه؟ ما از همه جای زندگیمون ناراحتیم. راضی به رضای خدا اونیه که وقتی در به جانش مراجعه میکنه هیچ قصه‌ای در درون قلبش نیست، قلبش شاده شاده. خدا خواسته من چیکار کنم؟ اینا اشتباه نشه با انجام وظیفه ها. ما یه وظیفه ای داریم، ما وظیفه داریم کار کنیم، وظیفه داریم بچه‌مون رو تربیت کنیم، وظیفه داریم خودمون رو تربیت کنیم. اینا وظایف ماست، ولی ما مربی نیستیم، ما رازق نیستیم، ما مصلح نیستیم. ما یه آدمایی هستیم توی این عالم، گاهی دست خدا از آستین ما بیرون میاد یه کاری انجام میده. حالا یه وقت دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار مالی انجام میده، گاهی دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار پزشکی انجام میده، گاهی دست خدا از آستین شما بیرون میاد یه کار روانی انجام میده، یک کلمه میگه دیگه کسی که آدم ناراحتی غمش برطرف میشه. ولی اینا من و شما نیستیم. اینقدر من با آدم غمگین حرف زدم غمشون برطرف نشده، یکی از غمگینا خودم. همه من میگن تو چقدر شادی، میگم خبر نداری. من یه موقعی در اوج گرفتاری بودم، میگم من گفتم تو چقدر شادی، گفتم خب بازم خوبه که ما رو شاد میبینه. خودم وقتی غمگینم با خودم حرف میزنم فایده نداره. پس ما چی کاره ایم تو این عالم؟ ما ایم و یک انجام وظیفه. لیس للانسان الا ما سعا. این آیه هم از اوناست چیزایی که برای ما غلط ترجمه کردن. لیس للانسان الا ما سعا یعنی نیست برای انسان جز تلاش. ما یه تلاشی میتونیم بکنیم، تلاش ما این است، ما اینو برمیداریم میخوانیم. کی گفت هر کی اینو خوند شد عالم؟ این همه آدم رفتن حوزه، کی گفته هر کسی رفت دانشگاه شد عالم؟ مگه شده همچین چیزی؟ کی گفته هر کسی رفت بازار ثروتمند شد؟ کی گفته هر کسی به هر کاری اقدام کرد توی اون کار صاحب نظر شد؟ این همه آدم بوده، این همه کتاب خوندن نفهمیدن، این همه حوزه رفتن به جایی نرسیدن، این همه دانشگاه رفتن به جایی نرسیدن، این همه بازار رفتن پولدار نشدن. پس یه نفر توی این عالم کار است. خیلی عرض دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.